صبحانه با خبر.
پنجشنبه 26 آبان 1390 خورشیدی، 17 نوامبر 2011 میلادی. برای بچه های صبحانه با خبر تقدیم میکنن.
پنجشنبه ها رو دوست دارم چون دیگه غمگین نمیشی، دل و پس رهایی از حرفای سنگین نمیشی، یه شاخ گل برات بسته تا بدونی دوست دارم، در به در و خرابمون گلهای رنگین نمیشی، گلهای رنگین نمیشی.
صبح همه تون بخیر، صبح پنج شنبه‌ای که میتونه برای خیلیاتون روز تعطیل باشه، چرا که روز قبل ترش هم یه تعطیلی بوده، یه عید بوده برای اونهایی که این روز رو جشن میگیرن، و امروز هم میتونه بین التعطیلین باشه. معمولا تو ایران از این روزا زیاد داریم. چه این خروس ما بیتابه، مثل خود ما که پشت این میکروفون نشستیم بیتابیم که تا ساعت 7 میشه بیایم یه سر خونه شما پای سفره‌های گرم صبحونتون. جونم براتون بگه که میدونم که این روزا هوای تهران و خیلی از شهرهای دیگه بارونیه، اما این بارون ها اونطوری که عنوان شده تو تهران همچنان ادامه داره و تا بعد از ظهر امروز هم به صورت پراکنده ادامه پیدا میکنه، و البته موج جدید بارش ها توی پایتخت قراره که از بعد از ظهر شنبه شروع بشه. از طرفی هم بگم که سازمان هواشناسی ایران در اختاریه ویژه‌ای نسبت به آب گرفتگی معابر در 19 استان ایران هشدار داده. بر اساس این گزارشی که منتشر شده، استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، غرب فارس و شمال بوشهر آب گرفتگی معابر عمومی و در مناطق سردسیر استانهای حاشیه غربی دریای خزر اختلال در تردد جاده‌ای عنوان شده که رخ میده. همچنین این برای روز پنجشنبه بود، پس حواستون جمع باشه. طبق گزارشی که سازمان هواشناسی داده، روز پنجشنبه به سبب شدت بارش برف و باران، پس استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، غرب فارس و شمال بوشهر آب گرفتگی معابر دارند و در مناطق سردسیر استانهای حاشیه غربی دریای خزر اختلال در تردد جاده‌ای رخ میده. اما از طرفی دیگه جانشین فرماندهی پلیس راه ناجا هم از برخورد مرگبار یک دستگاه کامیون ولوو با یک دستگاه سواری روا و مرگ 4 تن متاسفانه خبر داده و گفته که بارش باران و برف در 7 استان کشور هم گزارش شده. این گزارشیه که پلیس راه داده. در توضیح وضعیت راه‌های کشور هم گفته که در استان‌های چهارمحال و بختیاری، زنجان، اصفهان، لرستان، خراسان رضوی، خوزستان و استان مرکزی بارش باران و برف گزارش شده. همچنین من بگم که اونایی که رانندگی دارن میکنن، این برای اوناست، یه هشدار برای اونایی که پشت رول نشستن. به قول امیر، کارگردان فنیمون، ادای ماشین رونده رو در میاره، اونا حواسشون جمع باشه که تصادفات رانندگی فقط و فقط در هفته گذشته متاسفانه 102 قربانی رو به خودش دیده. پس لطفاً اگر که به خودتون رحم نمی کنین، به بغل دستیتون، به آدم های دیگهی که دارن از خیابون رد میشن، حواستون جمع باشه. میخوایم یه انرژی مثبت بگیریم، میریم سراغ اونی که باید بریم.
سلام 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 همگی سلام همگی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
خب حالا آماده باشید. آماده برای یک روز، آغاز یک روز با خبرهای جنجالی. البته نمیگم، چون به هر حال خبر خبره، میتونه جنجالی باشه. اینو برای این گفتم که یه ذره انرژی بدم به شما. ولی آماده باشید برای شنیدن خبرها با بکتاش خمسه‌پور.
صبح بخیر شنوندگان ارجمند. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در وین پیرامون گزارش اخیر آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران تشکیل جلسه می‌دهد. خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه به نقل از دیپلمات‌ها در وین گزارش دادند قدرت‌های جهان برای رفع اختلافات خود و توافق در زمینه صدور یک قطعنامه آژانس در مورد ایران آماده به نظر می‌رسند. این گزارش‌ها افزودند این قطعنامه جهت فشار دیپلماتیک بر ایران صادر خواهد شد تا به نگرانی‌های فزاینده بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ دهد و از تهران خواهد خواست گفتگوهایش را با آژانس بیشتر و به تعهداتش به طور کامل عمل کند. از سوی خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی به اختلافات قدرت‌های بزرگ اشاره کرده و نوشته است ایالات متحده و متحدان غربی‌اش با درخواست پاسخگویی ایران و در غیر آن صورت ارجاع مجدد مسئله ایران به شورای امنیت می‌توانند روسیه و چین را به مبارزه بطلبند یا می‌توانند به سرزنشی نرم‌تر از تهران بسنده کنند که قدرت‌های بزرگ را رسماً یک صدا خواهد کرد، اما دست‌های آنها را برای تحقیق در مورد برنامه هسته‌ای ایران خواهد بست. هیئتی از کارشناسان ایالات متحده چین را به ضربه زدن به تلاش‌های بین المللی برای توقف برنامه هسته‌ای ایران و کره شمالی متهم کرده است. کمیسیون بررسی مناسبات اقتصادی و امنیتی ایالات متحده و چین روز چهارشنبه در گزارش سالانه خود به کنگره آمریکا همچنین هشدار داده است که چین در هر گونه مناقشه‌ای با ایالات متحده در پی نابودی یا تصرف تأسیسات فضایی آمریکا بوده و تلاش خواهد کرد به کامپیوترهای نظامی ایالات متحده دستبرد بزند. این گزارش 400 صفحه‌ای در حالی انتشار یافته که کنگره ایالات متحده از عملکرد تجاری چین، نفوذ روبه گسترش جهانی آن کشور و روابط اقتصادیش با کره شمالی و ایران خشمگین است. رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما گفت کاهش بودجه برنامه‌ها برای نقش نظامی گسترده‌تر ایالات متحده در آسیا را خدشه‌دار نخواهد کرد. باراک اوباما روز چهارشنبه در جریان توقف دو روزه خود در کامبرا طی سخنانی در پارلمان استرالیا با بیان اینکه آمریکا به عنوان قدرتی در حوزه اقیانوس آرام باقی خواهد ماند تاکید کرد که تاوان کاهش مخارج دفاعی ایالات متحده را کشورهای حوزه آسیا اقیانوسیه نخواهند پرداخت. رئیس جمهوری ایالات متحده در جریان سفر 9 روزه خود به منطقه آسیا اقیانوس آرام پس از میزبانی نشست همکاری اقتصادی کشورهای آسیا اقیانوس آرام در هاوایی از استرالیا دیدار کرد. ایستگاه بعدی سفر باراک اوباما جزیره بالی اندونزی خواهد بود که در آنجا به عنوان اولین رئیس جمهوری ایالات متحده در اجلاس سران آسیای شرقی شرکت خواهد کرد. اجلاس سران آسیای شرقی اتحادیه ایست دیپلماتیک متشکل از 16 کشور آسیا و اقیانوسیه که امسال ایالات متحده و روسیه را به عنوان اعضای جدید خود پذیرفته است. و آخرین خبر این که اتحادیه عرب در نشست اضطراری خود به سوریه 3 روز فرصت داد تا پاسخ روشنی به طرح صلح این اتحادیه برای پایان دادن به ناآرامی‌ها در آن کشور بدهد.
ممنون بکتاش. اما با اعلام ساعت 7:09 بامداد اجازه بدید که بریم سراغ اولین گزارش و گزارش‌ها رو آغاز کنیم از آخرین تحولات در سوریه با همکارم کیان معنوی.
اتحادیه عرب برای نخستین بار روز یکشنبه احتمال تعلیق عضویت سوریه در آن اتحادیه را مطرح کرد تا اینکه سرانجام اعضای این اتحادیه در جلسه اضطراری روز چهارشنبه خود تایید کردند که سرانجام عضویت سوریه را به حالت تعلیق درآوردند. حمد بن جاسم وزیر خارجه قطر شامگاه چهارشنبه در پی جلسه تقریبا یک روزه اعضای اتحادیه عرب در مراکش به خبرنگاران گفت ما نمی توانیم بیش از این کشته شدن مردم را آنطور که در سوریه رخ می دهد تحمل کنیم. وزیر خارجه قطر گفت اتحادیه با ارسال یک پروتکل به دولت سوریه به حکومت بشار اسد 3 روز فرصت داده تا با امضای آن طرح صلحی را که آن اتحادیه در 2 نوامبر پیشنهاد کرده بپذیرد، خشونت‌ها را علیه شهروندان سوری پایان دهد یا اینکه با تحریم‌های اقتصادی روبرو شود. به گفته وزیر خارجه قطر، در پروتکل ارسالی از حکومت بشار اسد خواسته شده است که با ورود یک هیئت نظارت 30 تا 50 نفره به کشور موافقت کند تا این هیئت نظارت تحت کنترل اتحادیه عرب اطمینان حاصل کند که مفاد طرح پیشنهادی به درستی انجام می‌گیرد.
في سوريا المزيد من العنف والقتل الامر الذي دعانا في مجلس الجامعه.
به گفته وزیر خارجه قطر، اتحادیه 22 عضوی عرب روز 12 ماه نوامبر پس از آنکه دولت سوریه به مفاد طرح پیشنهادی این اتحادیه بی‌توجهی کرد، به تعلیق عضویت سوریه در آن اتحادیه رأی داده است. در طرح پیشنهادی اتحادیه عرب از دولت بشار اسد خواسته می شود که خشونت ها علیه تظاهر کنندگان را پایان دهد، تانک ها و سربازان را از شهرهای سوریه فرا بخواند، زندانیان سیاسی را آزاد کند و به خبرنگاران و فعالین حقوق بشر اجازه دهد وارد کشور شوند. طرح همچنین از دولت اسد می‌خواهد ظرف 2 هفته گفتگو را با گروه‌های اپوزیسیون آغاز کند. به گفته وزیر خارجه قطر، تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب از روز 4 شنبه اجرایی شده است. از سوی دیگر، خبرگزاری اسوشیتد پرس 4 شنبه گزارش داد که اتحادیه عرب در بیانیه اعلام کرده که از دولت سوریه خواسته است نماینده‌اش را از اتحادیه به خاطر بکار بردن سخنان زشت و غیر دیپلماتیک فرا بخواند. دولت سوریه در پی اعلام موضوع تعلیق عضویت آن کشور این اقدام را خطرناک و در اثر تحریکات آمریکا توصیف کرد. در همین حال، ایالات متحده روز 4 شنبه اقدام اتحادیه عرب را ستود، حالان که روسیه آن را اقدامی نامناسب توصیف کرد. در واشنگتن، مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه گفت اعتراضات در آغاز صلح‌آمیز بود و اینکه سوریه اکنون به مرحله خطرناکی سوق داده شده است تنها به خاطر رفتار مکرر وحشیانه حکومت سوریه علیه تظاهر کنندگان بیگناه است. عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه، در مورد تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب گفت
طبیعی سوریه‌دکی گرک وطنداشترمز گرک اردکی وارلیمز
غیر ممکن خواهد بود بتوان پذیرفت که با مردم بیگناه، سفارتخانه ها و دیپلمات ها در سوریه چنین رفتاری شود. ما همواره این گونه حملات را محکوم کرده ایم. اگر حکومت سوریه اقدامات لازم را انجام ندهد و این مسائل بار دیگر تکرار شود، برخورد متفاوتی خواهیم داشت.
بنار تکرارلانرسه تپکیمیز دا فرقلی اولجکتر.
از سوی دیگر، شورای عمومی انقلاب سوریه، تشکیلات مخالف حکومت بشار اسد، روز 4 شنبه اعلام کرد که جدا شدگان از ارتش که با نام ارتش آزاد سوریه شناخته می شوند به یک پایگاه سازمان اطلاعات نیروی هوایی سوریه در حومه دمشق حمله کردند. در هفته های اخیر و با ادامه خشونت های دولتی علیه غیر نظامیان، شمار جدا شدگان از ارتش سوریه رو به افزایش گذاشته است. بنابر گزارش ها، نیروهای حکومتی روز 4 شنبه 13 غیر نظامی را در شهرهای حمص، ادلیب و دمشق کشتند. از 8 ماه پیش تا کنون بیش از 3500 نفر در جریان تظاهرات و به دست نیروهای دولتی در سوریه کشته شدند.
کشمکش میون منابع رسمی جمهوری اسلامی ایران بر سر آمار مربوط به تولید، مصرف و واردات بنزین در ایران همچنان ادامه داره. در همین ارتباط میخوایم پای صحبت‌های فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا بشینیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در مراسم بهره برداری از طرح بنزین سازی در پالایشگاه امام خمینی شازند که دیروز برگزار شد، رئیس جمهوری ایران آقای احمدی نژاد گفت که جمهوری اسلامی ایران در زمینه بنزین به خودکفایی رسیده و نیازی به واردات نداره. در حال حاضر ایران از لحاظ تولید و مصرف بنزین در چه وضعیتیه و چه آماری در این باره وجود داره.
آقای زرقامی، در زمینه تولید و مصرف بنزین مثل خیلی دیگه از عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، آشفتگی آماری بیداد میکنه و آمارای متفاوت و حتی متضادی منتشر میشه. البته وقتی پای بنزین به میون میاد، این سردرگمی شکل حساس‌تری به خودش میگیره، چون که در موقعیت خاص ایران با توجه به مسائل ناشی از تحریم اقتصادی، بنزین تبدیل شده به یک کالای استراتژیک و اینکه ایران چقدر بنزین تولید و مصرف میکنه و آیا نیاز به واردات این فراورده رو داره یا نداره، طبعا جنبه سیاسی و حتی امنیتی به خودش میگیره. از طرف دیگه حدود یک سال از اجرای قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها میگذره و از نظر اقتصادی هم مهمه بدونیم که بعد از گرون شدن بهای بنزین در مصرف این کالا چه تغییراتی پیش اومده. ولی آماری که در این زمینه ارائه میشه، حتی از طرف منابع رسمی، به دلیل مقشوش بودنشون به این نیاز کارشناسی جواب نمیده. آقای احمدی نژاد و همینطور رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی میگویند که ایران در عرصه بنزین خودکفا شده و به واردات احتیاجی نداره، در حالی که کمیسیون انرژی مجلس و بعضی از منابع کارشناسی این خودکفایی رو زیر پرسش میبرند و آمار کاملا متفاوتی رو ارائه میدن.
اما آقای خواوند، کسانی که خودکفا شدن ایران رو در زمینه بنزین زیر پرسش میبرن، از جمله کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ایران، چه آماری رو در زمینه تولید و مصرف این محصول در ایران ارائه میدن؟
حتی در این زمینه هم از طرف کمیسیون انرژی مجلس آمار یکسانی ارائه نمیشه. حمید رضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی میگوید که ایران هر روز حدود 14 میلیون لیتر بنزین وارد میکنه. عماد حسینی که سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هست، واردات بنزین رو بیشتر ارزیابی میکنه. به گفته او تولید روزانه بنزین در کشور 44 میلیون لیتر است، مصرفش 65 میلیون لیتر. بنابراین تفاوت بین این دو، تولید و مصرف، میشه روزی 21 میلیون لیتر که از خارج وارد میشه. آقای حسینی اضافه میکنه که کمیسیون انرژی مجلس از آمار ضد و نقیضی که نمایندگان دولت در این زمینه ارائه میدن خسته شده. ورود حجم انبوهی بنزین به ایران از طرف خبرگزاری های خارجی هم تأیید شده، به خصوص بنزینی که گویا از چین خریداری میشه به صورت پایاپای در مقابل تحویل نفت خام.
و فکر میکنید که بهره برداری از طرح بنزین سازی پالایشگاه امام خمینی شازند نمیتونه خودکفایی جمهوری اسلامی ایران رو در عرصه بنزین تامین کنه؟
بر پایه اون چیزی که دیروز در مراسم آغاز بهره برداری از طرح تازه بنزین سازی گفته شد، کل بنزین اضافی که با اجرای این طرح وارد بازار میشه 4.5 میلیون لیتر در روز است، که بازم کسری تولید این محصول رو که در آمار کمیسیون انرژی مجلس دیده میشه جبران نمیکنه. من فکر میکنم که با توجه به این شواهد میشه گفت که ایران هنوز در زمینه بنزین با خودکفایی فاصله زیادی داره.
آقای خواوند، سپاسگزارم.
متشکرم آقای زرقامی.
در آخرین روز از هفته کاری در کنار شهرام رفیع‌زاده هستیم تا مروری داشته باشیم بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرقامی سلام، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه جام جم هشدار جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل متحد رو منتشر کرده.
روزنامه جام جم در یکی از عناوین اصلی خودش خبر داده که به دنبال ارائه پیشنویس پیشنهادی عربستان سعودی به مجمع عمومی سازمان ملل برای محکومیت جمهوری اسلامی در ارتباط با اون چی که مقام‌های عربستان طرح توطئه سفیر عربستان از سوی جمهوری اسلامی در خاک آمریکا اعلام کرد، نوشته که مقام های جمهوری اسلامی از جمله محمد خزائی رئیس هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل هشدار داده که نباید این قطعنامه به این شکل در مجمع عمومی ارائه بشه و عربستان در صورتی که این کار رو بکنه روابط جمهوری اسلامی با عربستان تیره تر خواهد شد. روزنامه شرق هم یکی از عناوین اصلی خودش رو به همین موضوع اختصاص داده و نوشته که با ارائه پیشنویس پیشنهادی عربستان سعودی برای محکوم کردن جمهوری جمهوری اسلامی در ارتباط با طرح ترور سفیر عربستان در خاک امریکا مرحله جدیدی از ماجرای ترور و اتهام تروری که به جمهوری اسلامی وارد شده آغاز شده و این بار در عمل عربستان شروع کرده به اینکه این پیشنویس رو به 193 کشور ارائه بکنه و از طرفی آقای علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم هشدار داده که در صورت تصویب این پیشنویس به شکل قطعنامه در سازمان ملل جمهوری اسلامی روابطش با سازمان ملل و همچنین با عربستان تیره تر خواهد شد.
اما روزنامه اعتماد از گفته‌های تازه محمد جواد لاریجانی درباره دلایل بازداشت و حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران مخالفان دولت نوشته.
روزنامه اعتماد تیتر یک خودش رو به اظهارات آقای جواد لاریجانی که به نوشته این روزنامه به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی به نیویورک رفته تا توضیحاتی رو برای سازمان ملل ارائه بکنه در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران اختصاص داده، این روزنامه نوشته که آقای جواد لاریجانی روز گذشته طی نشست مطبوعاتی در نیویورک توضیحاتی در ارتباط با مسائل حقوق بشر در ایران ارائه کرده، از جمله گفته که آقای موسوی و کروبی بدون دستور قضایی و محاکمه در حصر خانگی نیستند. این اولین مقامی هست که چنین اظهار نظری کرده در ارتباط با بازداشت و حصر آقای موسوی و کروبی که از 25 بهمن ماه سال 89 آغاز شده و روز سه‌شنبه دقیقاً 9 ماه از اون سپری شده. آقای جواد لاریجانی همچنین گفته که آقای موسوی و کروبی پس از انتخابات از مردم خواسته بودند که به خیابان بیان و خشونت بکنند و به همین دلیل جمهوری اسلامی این رهبران اعتراضات پس از انتخابات رو بازداشت کرده و گفته که این مسئله یک مسئله سری و پنهانی نیست و ما میپذیریم که این دو شخصیت سیاسی رو در بازداشت نگه داشتیم.
و اما به نوشته یه جهان صنعت چیزی تا نابودی کشاورزی ایران نمانده.
روزنامه جهان صنعت امروز گزارش داده که آمارهایی که از واردات طی چند ماه سپری شده از سال 90 به دست این روزنامه رسیده نشون میده که از میان 10 قلم کالای وارداتی اصلی به ایران 6 قلمش به محصولات کشاورزی اختصاص داره و این در حالیه که به نوشته روزنامه جهان صنعت کشاورزی ایران با افزایش بی‌رویه واردات محصولات کشاورزی در آستانه یک بحران جدی و نابودی قرار گرفته. البته روزنامه جهان صنعت به طور دقیق همه آمارها رو طی جدولی منتشر کرده در این زمینه و از جمله مثال زده که برنج یکی از محصولات کشاورزی هست که سالانه ایران نیاز داره که 500 هزار تن برنج وارد بکنه، اما تنها در 6 ماه نخست امسال 738 هزار تن به ارزش 629 میلیون دلار برنج از هند وارد ایران شده و در حالی که این برنج ها به نوشته روزنامه جهان صنعت معلوم نیست که سلامت و استاندارد لازم برای مصرف رو هم داشته باشند.
و سرانجام به نوشته روزنامه کیهان با تصویب دولت مصرف دخانیات در قهوه خونه ها مجاز شد.
روزنامه کیهان خبر داده که دولت آقای احمدی نژاد روزهای اخیر آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات رو اصلاحاتی درش اعمال کرده و از جمله قهوه خانه ها رو از شمول این آیین‌نامه خارج کرده و به این وسیله بار دیگر قهوه خانه ها اجازه پیدا میکنن که در اون مصرف دخانیات و قلیان آزاد بشه. البته نکته مهمی که روزنامه کیهان بهش اشاره کرده این هست که این اصلاحیه به پیشنهاد وزارت بهداشت صورت گرفته و در واقع وزارت بهداشت مدافع استفاده از دخانیات در قهوه خانه ها شده.
مروری بود بر عناوین مهم روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت. در قسمت پایانی صبحانه با خبر امروز با شهرام رفیع‌زاده سری میزنیم به عناوین مهم رویدادهایی که در دیگر شهرهای ایران رخ داده. 7:24 است. دیرتون نشه، فقط این رو گفتم برای اونهایی که احیانا میخوان برن مدرسه، اونهایی که میخوان راهی محل کارشون بشن. اما میخوایم بریم سراغ حبیب روشنزاده، تازه ترین خبرهای ورزشی رو با صدای آشنای ورزش ایران بشنویم.
دنیای ورزش. یک هفته مانده به انتخاب بهترین بازیکن آسیا، کنفدراسیون فوتبال آسیایی نام یکی از دو کاندیدای ایرانی را حذف کرد. نام اندرانی تیموریان، هافبک تیم ملی فوتبال ایران، از فهرست AFC خط خورد و تنها نام هادی عقیلی در این فهرست 6 نفره باقی مانده. در این فهرست ژاپن و کره جنوبی هر کدام دو کاندیدا و ایران و ازبکستان یک نامزد دارند. توپ طلایی سال 2011 آسیا روز چهارشنبه آینده طی مراسمی در کوالالامپور مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا به بهترین بازیکن قاره اهدا می شود. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران آندرانی تیموریان بازیکن ملی پوش تیم استقلال را از یک بازی محروم و 1,000,000 تومان جریمه کرد. این محرومیت باز می‌گردد به بازی استقلال و مس سرچشمه در هفته 12 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران. علت صدور این حکم درگیری تیموریان با یکی از همتیمی‌هایش و استفاده از الفاظ ناشایست عنوان شده است. دو تن از کشتیگیران ایران که در بازی‌های المپیک و مسابقات جهانی برنده مدال شده‌اند، خود را کاندیدای ریاست فدراسیون کشتی کردند. روز چهارشنبه در آخرین ساعت مهلت ثبت نام کاندیداها، تعداد داوطلبان پست ریاست کشتی به 9 نفر رسید. علیرضا حیدری و عسکری محمدیان از جمله داوطلبان بودند. همچنین یزدانی خرم، رئیس فعلی فدراسیون کشتی نیز آخرین نفری بود که ثبت نام کرد. گفته می شود قانون دو شغله ها و بازنشسته ها شامل حال یزدانی خرم می شود و تا او از هیئت وزیران مجوز نگیرد نمی تواند در انتخابات شرکت کند. گزارش مشروع در ادامه همین برنامه بامدادی. هفته ششم لیگ برتر بسکتبال باشگاه های ایران امروز آغاز می شود. از جمله بازی های مهم دیدار تیم صدر جدولی ذوب‌آهن است در اصفهان با همشهری یعنی سپاهان که در مکان پنجم قرار دارد. تیم دیگر بالای جدول مهران تهران قهرمان فصل پیش هم با تیم هفتم جدول یعنی شرکت ملی حفاری اهواز بازی دارد. سرمربی هلندی تیم ملی فوتبال ترکیه گاس هیدینگ به دنبال حذف تیم ملی فوتبال ترکیه از مسابقات انتخابی جام ملت‌های اروپا از این تیم جدا شد. این مربی 65 ساله به خبرنگاران اظهار داشت زندگی ادامه دارد و من قصد ندارم خود را بازنشسته کنم. Life goes on also in football and I will not retire. برخی گزارش‌ها حاکی‌اند ممکن است گاس هیدینگ بار دیگر سکان رهبری تیم فوتبال چلسی را در دست گیرد. 2 سال پیش وی با تیم آبی پوشان لندنی جام حذفی باشگاه‌های انگلیس را برد. و قرعه‌کشی مهمترین و آخرین مسابقات تنیس مسترز در لندن انجام شد و 8 تنیس‌باز بزرگ جهان به 2 گروه تقسیم شدند. نوواک ژوکوویچ، داوید فرر، توماس بردیچ و اندی ماری در گروه آ خواهند بود و 4 بازیکن گروه ب عبارتند از رافائل نادال، مردی فیش، روجر فدرر و جو ویلفرید تسونگا. مسابقات تنیس مسترز لندن که آخرین پیکار بزرگان تنیس در سال 2011 به شمار می رود از روز یک شنبه آغاز می شود.
خب حبیب روشنزاده بود. البته حبیب روشنزاده در قسمت سوم و پایانی صبحانه با خبر هم در کنار ما خواهد بود، اما میخواییم بریم سراغ یک ترانه خاطر انگیز از یک صدای شنیدنی. سعید محمدی ترانه مرد خسته رو میخواد براتون بخونه. این ترانه ترانه قشنگیه، منم خیلی دوستش دارم، تقدیمش میکنم به همه دوستداران سعید محمدی در وهله اول، تقدیمش میکنم به پدر خودم و همه پدرهامون. مرد خسته، بشنوید ترانه آهنگ از سعید محمدی و اجرا هم که مال خودشه و سعید محمدی هم میدونید که از بچه هایی که از اردوهای رامسر رشد کرد اومد بالا و گل کرد. بشنوید.
تنها نشسته یه مرد خسته میکشه آهی از سینه، چشماشو دوخته به قاب عکسی که توش نقش غمگینه، یاد گذشته میاد به ذهنش، چشماش از عشقی لبریزه، میگیره عکسا تو دست گرمه، بوس از لب پاش میریزه، دست میکشه روی عکس، حس میکنه گرمیشو، میخواد که با حسش بگه قربت تلخه تنهاییشو، تنها نشسته یه مرد خسته میکشه آهی از سینه، چشماشو دوخته به قاب عکسی که توش یه نقش غمگینه. یاد گذشته میاد به ذهنش، چشماش از عشقی لبریزه، میگیره عکسو تو دست گرمش، بوسه از لبهاش میریزه.
ترانه مرد خسته رو میشنوید از سعید محمدی برای امروز پنجشنبه‌تون، یک ترانه خاطر انگیز. من خاطرم میاد که زمانی که شوهای تلویزیونی تنین اون موقع به ایران میومد و هنوز ماهواره‌ای در کار نبود، سعید محمدی این ترانه رو با منصور که تازه به جرگه خوانندگان پیوسته بود و به همراه لیلا فروهر هم اجرا کردن که اجرای بسیار قشنگ و نایابیه. نشسته یه مرد خسته میکشه آهی از سینه، چشماشو دوخته به قاب عکسی که توش نقش غمگینه. یاد گذشته میاد به ذهنش، چشماش از عشقی لبریزه، میگیره عکسو تو دست گرمش، بوس از لبهاش میریزه. تنها نشسته یه مرد خسته، یه مرد خسته تنها نشسته، تنها نشسته یه مرد خسته، یه مرد خسته تنها نشسته، تنها نشسته یه مرد خسته، یه مرد خسته تنها نشسته.
ترانه مرد خسته رو شنیدین، امیدوارم که از این ترانه خاطر انگیز لذت برده باشید. من این ترانه رو خیلی دوست دارم و امیدوارم که شما هم خوشتون اومده باشه از اجرای سعید محمدی که این روزها سبک کاریش رو هم عوض کرده و به قول خودش از موزیک بازاری فاصله گرفته. اما بریم یک بار دیگه با بکتاش خمسه‌پور همراه بشیم، بشنویم خبرها رو.
درود شنوندگان ارجمند. اتحادیه عرب در نشست اضطراری خود به سوریه 3 روز فرصت داد تا پاسخ روشنی به طرح صلح این اتحادیه برای پایان دادن به ناآرامی‌ها در آن کشور بدهد. اتحادیه عرب از سوریه خواسته است نیروهای نظامی خود را از مراکز مسکونی در شهرها و روستاها خارج کند. آزادی زندانیانی که در ماه‌های اخیر بازداشت شدند و اعزام ناظران اتحادیه عرب به مناطق مختلف سوریه و آزادی رفت و آمد خبرنگاران در آن کشور از جمله دیگر پیشنهادهای وزرای خارجه اتحادیه عرب است. در کویت هزاران تظاهرکننده به ساختمان پارلمان هجوم بردند. هجوم تظاهرکنندگان به ساختمان پارلمان پس از آن صورت گرفت که آنها در راهپیمایی خود به سوی خانه نخست وزیر مورد ضرب و شتم پلیس و نیروهای ویژه قرار گرفتند. به گفته مسلم البرک که این حرکت اعتراضی را همراه تعدادی دیگر از نمایندگان پارلمان کویت و فعالین جوان هدایت می‌کرد، راهپیمایان خواهان استعفای نخست وزیر و انحلال پارلمان به اتهام فساد هستند. تظاهرکنندگان روز چهارشنبه درهای پارلمان را شکستند و داخل سرسرای آن شدند. آنها پس از چند دقیقه محل را ترک کردند. تهران پیشنویس قطعنامه پیشنهادی به مجمع عمومی سازمان ملل درباره اتهام توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن را محکوم کرده است. در نامه‌ای که از طرف محمد خزائی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل به رئیس مجمع عمومی فرستاده شده، از بررسی این قطعنامه پیشنهادی به شدت انتقاد شده است. در این نامه نقش جمهوری اسلامی در اتهام توطئه ترور سفیر عربستان سعودی، ادعاهای بیپایه و اساس خوانده شده و گفته شده که مجمع عمومی در صورت بررسی این پرونده اعتبار خود را از دست خواهد داد. در پیشنویس قطعنامه پیشنهادی جمهوری اسلامی به طور مستقیم متهم نشده است، ولی از تهران خواسته شده در اجرای تمامی تعهداتش بر اساس قوانین بین المللی با تحقیقات در مورد این پرونده همکاری کند. بهای نفت خام در بازارهای جهانی به بالای 100 دلار در هر بشکه رسیده است. در دو ماه گذشته بهای نفت بیش از 25% افزایش یافته است. بهبود اوضاع اقتصادی در آمریکا که به پایین آمدن سطح ذخایر استراتژیک نفت در آن کشور منجر شده و نیز بحران‌های سیاسی در کشورهای صادرکننده نفت از جمله عوامل افزایش بهای نفت ذکر شده است.
همراه با فرج سرکوهی هستیم تا نگاهی داشته باشیم به چند رویداد فرهنگی. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای زرقامی و به شنوندگان عزیزم سلام میکنم، به خصوص اونهایی که کار خودشون رو در هر جایی که هستن شروع کردن.
آقای سرکوهی، یک خبر خوشحال کننده است از همکاری احمد رضا احمدی و داوود رشیدی درباره نمایش پرواز 707.
بله، این بسیار خبر خوبی است، چون آقای احمد رضا احمدی خب شاعر بسیار بزرگی است، همه میشناسن. در نثر هم هر وقت نوشته طنز بسیار ظریف و زیبا و کم نظیری داره. این از شاخصه‌های احمد رضا احمدی هست و داوود رشیدی هم که خب هم بازیگر بسیار بزرگی است، هم کارگردان خلاقی در تئاتر. حالا آقای احمد رضا احمدی برای اولین بار یک نمایشنامه نوشته با عنوان پرواز شماره 707 که شما اشاره کردین و قرار آقای داوود رشیدی اینو کارگردانی بکنه. دیروز یک نشست مطبوعاتی برگزار شد در فروشگاه شهر کتاب مرکزی. هم آقای احمدی و آقای رشیدی بخش‌هایی از این نمایشنامه رو خوندن. این نمایشنامه رو در ضمن بگم که آقای محمد چرمشیر هم براش دراماتورژی نوشته و قرار رو این کار انجام بده و قرار است که این نمایش 27 بهمن ماه در تئاتر شهر اجرا بشه. آقای احمد احمدی در این حال هم توضیح دادن که قهرمان اصلی این نمایش یک شاعره، اما شخصیتی که ایشون در این نمایش دوست دارن شخصیت زن پریشان هست. در این نمایش علاوه بر این دو، سه زن آبی پوش و سه زن نقاش هم نقش بازی خواهند کرد و جالب این استش که آقای رشیدی پیشنهاد کرد که قطعه پایانی این نمایش که از زبان شاعر گفته میشه رو با صدای احمد رضا احمدی پخش بشه که صدای بسیار گرمی هم دارد. و آقای رشیدی البته اعلام کرد که متأسفانه خب تئاتر ایران با سانسور مواجه است و گفتش که گاهی سانسور از ما چیزای غیر منطقی میخواد. مثلا در نمایش منهای دو که چند پیش آقای رشیدی اجرا کرد، سانسور خواسته بود بخشایی رو حذف بشه. حالا امیدواریم که در مورد این نمایش آقای احمد رضا احمدی سانسور کشف‌پوشی بکنه و این نمایش بتونه بدون سانسور با اون شکلی که آقای رشیدی میخواد به صحنه بیاد.
اما شاید این خبر هم خیلی جالب باشه برای شنونده های ما، به هر حال اونهایی که شناختی دارن از کارها و آثار محمد علی سپانلو در زمینه شعر معاصر و همچنین داستان و ترجمه. این که محمد علی سپانلو در خبری نامش اومده که این خبر مربوط به یک نمایشگاه عکاسی.
بله، اینم بسیار خبر جالبی است. خب آقای محمد علی سپانلو یکی از دهه 40 تا حالا یک چهره برجسته شعر فارسی بوده و شاعر شهر تهران هست و سپانلو تونسته با تلفیق زبان کهن و زبان معاصر در شعر یک صدای متمایزی باشه. ترجمه‌های بسیار خوبی کرده از رمان‌های بسیار خوب، همچنین تحقیق‌های مفصلی کرده درباره داستان نویسی معاصر و همیشه هم خب اسم سپانلو با این ژانرها میاد. همونطور که شما گفتین، حالا این دفعه اعلام شده که فردا یعنی روز جمعه 27 آبان نمایشگاهی برگزار خواهد شد، این نمایشگاه عکس به مناسبت 71 سالگی سپانلو. در این نمایشگاه عکس، عکس‌هایی هستش که از دوران کودکی تا حالا عکاس‌های مختلف یا حتی عکاسان آماتور یا حتی عکاس خانوادگی از آقای سپانلو گرفتن. این نمایشگاه رو یارتا یاران به اصطلاح کوشش کرد و برپا کرده، در گالری آن برگزار خواهد شد. عمر درازی رو برای دوست عزیزمون آقای سپانلو من آرزو می‌کنم و تبریکم میگم تولد 71 سالگیشون.
اگر که امکان داره آقای سرکویی درباره نمایشگاه پنجره بازم که نگاه نقاشان سه نسل به طبیعت و قراره که فردا جمعه افتتاح بشم میخواین صحبت کنیم.
پنجره باز عنوان این نمایشگاه است که فردا افتتاح خواهد شد در گالری ساربان. نمایشگاه سه نقاش است از سه نسل، آثار آیلی گلستانی از نسل قدیمی تر، فرشید شیوا از نسل میانی و المیرا رضاخانی از نسل جوان نقاشان ایران. اینها نگاه خودشون رو به طبیعت در آثار خودشون منعکس کرد. خب کارهای آقای علی گلستان آشنا هستیم، 50 سال ایشون دارن کار میکنن که همیشه طبیعت رو در چشماندازهای طبیعی با یک چه ساختار بسیار محکم و یک مثلا انسجام فرمال در تابلوهاشون خلق میکنن. فرشید شیوا که خب نسل میانی هست، چندین نمایشگاه تا حالا برقرار کرده، او طبیعتی رو در تابلوهاش میکشه که انسان شهرنشین و جدا شده از طبیعت میبینن، یا در تابلوهای رنگ روغنشون همیشه سعی کردن که توجه انسان شهرنشین رو به گوشه‌های طبیعت جلب بکنن. و المیرا رضاخانی که نقاش نماینده نسل نسل جوان هست در این نمایشگاه، پورتره و فیگور بیشتر کار کرده و کوشیده است که تکه هایی از طبیعت رو، یک تکه آسمان، یک تکه از جایی رو بکشه تا توجه انسان شهرنشین رو جلب بکنه. این نمایشگاه همونطور که گفتم فردا افتتاح میشه، تا 7 آذر ماه هم ادامه داره.
آقای سرکوی سپاسگزارم.
منم از شما ممنونم، تا برنامه بعد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خب اجازه بدید که شما رو مهمون یک تئاتر بکنیم با همکارمون شهرام میریان که در آلمانه و معمولا گزارش هاش رو در طول روز میشنوید. بند 209 زندان اوین نامه یه نمایشنامه است که در جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان هم به روی صحنه رفته. یعقوب کشاورز نویسنده، بازیگر و کارگردان این نمایشنامه با استفاده از خاطرات چند دانشجوی پیشین از زندان، واقعیت‌های زندان اوین رو به روی صحنه برده. زندانی که بسیاری به اونجا رفتن، به ویژه بند 209 که خب بند امنیتیه و بسیاری از روزنامه‌نگارها روزگاری رو در اونجا گذروندن و افراد دیگه، از جمله خود من هم اونجا مهمون بودم اما خیلی کوتاه بوده، 4 روز. اجازه بدید که بشنویم گزارش شهرام میریان رو از این تئاتر.
چرا میزنی؟
اولی دادم تا بفهمی با کی طرفی، دومی دادم تا بفهمی تو از سوالی نکردن حرف نزنی، سومی دادم چون منم که سوال میکنم، زمنان میزنم که دردت بیاد.
دویست و نه نام نمایشنامه‌ای است که همراه با 8 اثر نمایشی دیگر در 18 جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان اجرا شد. 209 نام بندی است در زندان اوین که در آن فعالان سیاسی بازجویی می‌شوند و سپس دوران زندان را در آن سپری می‌کنند. یعقوب کشاورز نویسنده، بازیگر و کارگردان نمایشنامه 209 در این اثر نمایشی با اشاره به 2 رخداد خونین در خوابگاه دانشجویان در تهران در تیرماه سال 78 و همچنین 10 سال پس از آن به چگونگی دستگیری، بازداشت و بازجویی دانشجویان در زندان هم پرداخته. در نمایشنامه 209 تماشاگر ضمن دیدن صحنه‌های توهین‌آمیز و تکان‌دهنده هنگام بازجویی از دانشجویان با لعابی از طنز با واقعیت‌های زندان هم آشنا می‌شود. حال ببینیم آقای کشاورز، دانشجوی پیشین و خالق این نمایشنامه که 3 سال است در سوئد به سر می‌برد، درباره این کار نمایشی به رادیو فردا چه می‌گوید.
این بیشتر برمیگرده به حمله بسیجی به کوی دانشگاه. برای اینکه من بتونم در مورد اون دوران حرف بزنم و اینها، از یه شخصیت واقعی مثل احمد باطبی که همه میشناسن استفاده کردم، ولی خب فقط اون شخصیت نموندم و در کنارش شخصیت دیگه ای هم مطرح میکنم. در واقع من سعی میکنم یه شرح حالی از وضعیت زندانیای دانشجویی که توی بند 209 نگهداری میشن صحبت کنم. هم چون میدونید بعد از انتخابات دوباره بسیجی‌ها حمله کردن به کوی خیابان امیرآباد. این دوتا اتفاق من به هم توی این نمایش ربط میدم.
توی این نامه سعید امامی به نماینده‌های مجلس دستور داده بود هر جوری شده نباید بذارید قانون اصلاح مطبوعات تصویب بشه. روزنامه سلام این نامه رو صفحه اولش چاپ کرده بود. روزنامه سلام رو به خاطر چاپ این نامه غروب روز 16 تیر توقیف کرده. بچه های دانشجو هم 17 تیر هلوش ساعت 9 شب رفتن بیرون برای اعتراض، برای اینکه روزنامه رو چرا میبندید؟ یه نفر از وزارت اطلاعات دستور میده به مجلس که فلان قانون تصویب
بشه. به خاطر بستن روزنامه سلام ریختن تو خیابون. وزارت اطلاعات که صبح اطلاعیه داد شکایتشو پس گرفت. چرا رفتید بیرون؟
بله ولی روزنامه سلام که رفع توقیف نشد که. گیرم به قول شما دانشجو از این اطلاعیه وزارت اطلاعات خبر داشتن بازم رفته باشن تو خیابون تظاهرات کنن. دلیل نمیشه بسیجی‌ها و نیروی انتظامی با هم بریزن توی خوابگاه همه دانشجو رو بزنن که.
هنرمندانی که در نمایشنامه 209 نقش بازجویان زندان اوین را بازی می کنند، حضوری فیزیکی در این نمایش ندارند و تماشاگر تنها صدای آنها را می شنود. در صحنه پایانی این نمایشنامه همچنین صدای آقای کشاورز، نویسنده، کارگردان و تنها بازیگر این نمایش شنیده می شود که این کار هنری را به همه دانشجویان زندانی در ایران تقدیم می کند.
نمایش تبدیل می شود به تمامی قربانیان و زندانیان حمله به کوی دانشگاه، از جمله اکبر محمدی که در جریانات بازجویی در زندان کشته شد، بهروز جاوید تهرانی که تا زمان نگارش این نمایشنامه هنوز در زندان و در شرایط اسفباری می باشد، عباس دلدار، مهداد لهراستی و تمامی دانشجویان زندانی گمنام.
شهرام میریان، رادیو فردا.
همراه با علی ناظمی هستیم تا نگاهی داشته باشیم به تازه‌های موسیقی ایران و جهان. علی سلام، صحبت بخیر.
سلام احمد، صحبت بخیر. امیدوارم صحبت خوب شروع کرده باشی. البته همین آرزو هم برای همه شنوندگان میکنم. فکر کنم که صحبتشون رو حالا خوب شروع کردم، ولی آرزو میکنم که ادامه بدن به این خوبی.
علی، در میون خبرها اومده بود که جلال ذوالفنون پس از سالها قراره که آلبومی منتشر کنه.
محمد، پس از 5 سالی که جلال ذوالفنون قراره آلبوم منتشر کنه، و این یک آلبوم نیست، چند تا آلبومه. من الان مفصلا برات میگم که آلبوم ها از چه قرارن. جلال ذوالفنون آخرین بار 5 سال پیش بود که آلبوم منتشر کرد، و حالا هر توی همین ماهای آینده 4 تا آلبوم منتشر کنه. یکی از این آلبوم ها اختصاص داره به موسیقی مدیتیشن و یوگا. اسم آلبومش هم هست موسیقی تمرکز، ولی آلبوم بعدی که میخواد بیرون بده اسمش هست باغ پربرگی. آلبومیه که تصنیفای قدیمی رو توش گنجونده و دوباره اونها رو می نوازه. و بعد یک آلبوم دیگه هست به اسم آن سوی پرده ها. ساعتها استاد ذوالفنون مداح نوازی کرده و البته گاهی اوقات هم سازهای ضربی همراهی میکنه استاد ذوالفنون رو تو این آلبوم، و این آلبوم هم تونه خودش منحصر به فرده. و البته آلبوم دیگه هم قرار منتشر بشه که ادیب خواننده همراهی میکنه جلال ذوالفنون رو تو این آلبوم.
کمی هم بشنویم از اجراهای همنوازان حصار که همایون شجریان هم اونها رو همراهی میکنه.
و توی این روز اجرای مختلفی برگزار میشه، اما ویژه ترینشون یکی همین اجرای گروه همنوازان حصار و همایون شجریانه، و دیگری هم که اجرای استاد محمد رضا لطفی به همراه گروه خودش. اما گروه همنوازان حصار و همایون شجریان، اما اینها نه فقط چند روز پیش از اینکه به روی صحنه برن همه بلیط ها رو فروخته بودن، که قرار شده بود که به تعداد سانس هم اضافه کنن، که این کار رو کردن، چون که خیلی هم منتظر بودن برن تو سالان و نتونستن بلیط گیرشون بیاد. و این اجراهای 5 شبه که هر شب 1 سانس برگزار می شده، در روزهای آخرش تبدیل به 2 سانس می شه، و این گروه قراره که در روز 29 سیام آبان تو تالار وحدت دوبار اجرا بکنه. البته بگم که این گروه رو علی قمصری سرپرستشه، و خود علی قمصری نوازنده متبهه و این آهنگساز وداع نوازی هم می کنه تو این اجرا.
و سرانجام بشنویم از اقدام انقلابی استینگ، خواننده و آهنگساز و نوازنده بریتانیایی.
محمد، خیلی از آهنگسازا در قبال تغییرات تکنولوژیک، تغییرات فناوری توی حوزه صنعت موسیقی توی موضع دفاعی میشینن و همیشه تکنولوژی رو منکوب میکنن و میگن که به درد نمیخوره و صنعت موسیقی رو آسیب بهش داده. اما استینگ یکی از اون کهنه کاراییه که همیشه با آغوش باز به سمت فناوری رفته. حالا تو آستانه 60 سالگیش یک اپلیکیشنی رو منتشر کرده که برای دستگاه‌های هوشمند مثل موبایل‌ها و چیزهای دیگه قابل استفاده است. و توی این اپلیکیشن، البته اونجوری که خود خواننده توضیح میده، این اپلیکیشن ایستا نیست، خودش تعریف می‌کنه این اپلیکیشن ارگانیکه، یعنی در واقع میتونه دست و گسترش هم پیدا بکنه، میشه چیزهای بیشتری بهش داد و در روزهای آتی هم امکاناتش بیشتر میشه. و البته گفته که در آینده آلبوم جدید خودش رو به این صورت منتشر میکنه و میگه که فکر میکنم که در سالهای آتی دیگه کسی سیدی نخره و این اپلیکیشن ها هستن که میتونن بازار موسیقی رو تحت تاثیر قرار بدن. Tomorrow's rain will wash the stains away. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. But nothing comes from violence, and nothing ever could. For all I was born beneath an angry star. As we forget how fragile we are. On and on the rain will fall, like tears from a star, like tears from a star.
از استینگ شنیدید. اما امروز به جایی که من همیشه مهمون میارم معمولا توی صبحانه با خبر، یک گزارشی رو دوست و همکارم کیوان حسینی تهیه کرده بود، گزارش خیلی خوبی بود و من فکر کردم که این گزارش رو بد نیست که پخش کنیم، شما هم اول صبح بشنوید، از یک گروه متفاوت ایرانی، گروه موسیقی 127 که الان آلبوم جدیدشون به بازار اومده که اسمش هست حال استمراری. به مناسبت انتشار این آلبوم کیوان گزارشی رو تهیه کرده، با اعضای گروه هم صحبت کرده و توضیحات بیشتر رو بذارید از کیوان بشنویم. مهمون امروزمون گروه 127. خواب راه توی گاز میدم به سمت بهش، فرزندان عرفا در میدم تو لس آنجلس.
گروه 127 شوف و متفاوت با حال استمراری، استمرار غیر قابل انتظاری را از خود نشان داد. گروهی که بعد از انتشار آلبوم خالپانک زبان آهنگهایش را از انگلیسی به فارسی تغییر داد و نظر گروه بزرگتری از مخاطبان را جلب کرد، حالا با یک آلبوم دیگر، کمی خونسردتر اما کماکان ساختار شکن و مرموز، روبروی ماست. این آلبوم که در روز 11 ماه سال 2011 میلادی منتشر شد، 15 قطعه دارد که 12 تایش فارسی است و 3 ترانه هم انگلیسی. در نسخه های دیجیتال این آلبوم 12 قطعه فارسی در یک مجموعه جای گرفتند و 3 ترانه انگلیسی هم شبیه به یک ای پی یا نیمه آلبوم ضمیمه شده به آلبوم اصلی منتشر شدند. مضمون اشعار 127 که عموماً توسط خواننده و گیتاریست گروه سهراب محبی نوشته می شوند، هرچند مانند آلبوم خالپانک تمهای کنایه آمیز ترانه های روح‌آزی را ندارند، اما چه در محتوا و چه در ساختار همانقدر طناز و مبهمند. محتوایی که میگوید نمی جنگم، اما در عمل با خیلی چیزها سر جنگ دارد، از آرزوها و آرمانهای برباد رفته و ساختار اجتماعی سیاسی جامعه بعد از انقلاب تا حتی خود موسیقی پر محتوا با پیامهای واضح و نصیحتهای تکراری.
من نمی جنگم نمی جنگم نمی جنگم، میشینم یه گوشه میگم به یه برم که من نمی جنگم نمی جنگم نمی جنگم. بیا امشب را تا صبح کنار هم باشیم، در آغوش هم یار هم باشیم، گور پدر آینده و تصمیمات سازنده، دولت پاینده و شعرهای کوبنده. بیا با هم.
این میان 127 نیز مانند باقی سوپرستارهای موسیقی مستقل فارسی، بیش از هر چیز با محتوای اشعارش حساسیت مخاطبانش را برمی‌انگیزد، اتفاقی که سهراب محبی خود به استقبال آن می‌رود و از این موضوع راضی است.
این در ضمن مشکل نیست، این یک اتفاق خوبه، نه فقط برای ما، به نظرم در همه جهان امیدوارم که افرادی باشن که بخوان حداقل از یک مدیومی استفاده کنن که یک قضیه حالا به هر نحوی نقد کنن. من نمیگم که کارکرد اصلی موسیقی نقد است، ولی به نظر من چه میدونم، مثلا خیلی از آدمایی که ما بهشون گوش کردیم وقتی بزرگ شدیم، خب مثلا تو اواخر دهه 60 یا مثلا دهه 70 این چیزا، خب یه اتفاقاتی داشته میافتاده و اینا خب به این اتفاقاتی که در زندگی روزمرهشون میافتاده واکنش نشون دادن.
اما اشعار سهراب که گاه مخاطب را گیج میکند، گاه مبهم است و گاه برداشتهایی کاملا متفاوت را به دنبال دارد، در دل مجموعه‌ای کم نظیر از سازها و آهنگهایی کاملا متفاوت نسبت به جریانهای مختلف موسیقی فارسی به مخاطب ارائه میشوند. سازمندی گروه 127 در میان گروه‌های ایرانی استثنایی است. این گروه از ترومبون بهره می‌برد که استفاده از آن چندان باب نیست. پیانوی 127 نیز عمیقاً تحت تأثیر پیانوی موسیقی جاز است. تلفیق اینها با صدای سهراب محبی امضای 127 است. سازمندی موفقی که به گفته سهراب محبی هم آگاهانه و هم شانسی شکل گرفته. چگونه چنین چیزی ممکن است؟ از خودش بشنویم.
یه بخشش حتما آگاهانه بوده، یه بخشش هم نبوده، یه بخشش خیلی شانسی بوده. ولی بخش آگاهانش اینطوری بوده که حقیقتش من مثلا شخصا از این که یه مش گیتار مردم میگیرن دستشون من خسته شده بودم، به نظرم هیچ جذابیت خاصی نداشت. ما هیچ وقت تصمیم نگرفتیم متفاوت باشیم، چون اون وقت به نظرم یه واکنش میشه. ولی از یه ور دیگه هم 100% تصمیم گرفتیم که یه طورایی صدا ندیم و این خب در حقیقت دوتا گزاره هم دیگر رو یه طوری نقد میکنم، ولی به نظرم یه جایی این وسط هستش که ما فکر کردم میتونه اونجا برای ما جایگاه جالبی باشه.
و همین سازبندی تجربی و بیقیدی گروه نسبت به کلیشه‌های رایج با آلبوم حال استمراری عمری نزدیک به یک دهه پیدا کرده است. از خال پانک تا حال استمراری بر سر 127 چه آمده و تفاوت‌های آلبوم جدید با آلبوم پیشین چیست؟
از لحاظ موزیک مثلا تو خالپانک خب یک کاری ما کردیم که مثلا خب تو این آلبوم نشد یا نکردیم. تو خالپانک خب مثلا یه نوع نگاهی به موزیک روحانی خواستیم بکنیم که تو این آلبوم خب دیگه اون کار یه بار کرده بودیم، دلیل نبود دیگه، دلیل نداشت که مثلا دوباره اون کار انجام بشه. من به خاطر این نیستش که مثلا اونطوری دیگه نمیخوام هیچ وقت، مثلا من نمیخوام دیگه هیچ وقت اونطوری کار کنم، این اتفاق خود به خود نیفتاد. فکر میکنم این یکم یه جاهای آلبوم ساده تریه. حالا اگه قضیه سلیقه باشه، من خودم آلبوم خالپانگ رو خیلی دوست دارم شخصا، و البته خب علتهای مختلف داره. به نظرم خیلی وحشی تر و مثلا قرقاسی تر بود و خب به همین علت هم مثلا مشکلات تکنیکی بیشتری داره. این آلبوم 100% خیلی آدم تر و تمیز تریه. من نمیدونم پخته تر یا نه، واقعا من نمیتونم خیلی روح قضاوت کنم. فکر کنم اتفاقا قضیه که افرادی که گوش میکنن هر کی نظر خودش خواهد باشه احتمالا.
سهراب محبی و باقی اعضای گروه 127 بارها در مصاحبه‌های مختلف گفتند که یکی از اهداف اصلی آهنگ ساختن و آلبوم منتشر کردن برایشان لذت بردن از بودن در گروه و رفتن به روی صحنه است. فعلا که لذت روی صحنه رفتن را نمی‌توانند با آلبوم تازه تجربه کنند، اما نتیجه همین لذت دور هم بودنشان برای هوادارانشان آلبومی جدید است که شاید از نگاه سهراب محبی تمیزی و شلوغ نبودنش چندان دلچسب نباشد، اما به مذاق هوادارانش خوش می آید. کسی که 127 را دوست دارد عموماً از شنیدن آثاری با ضبط و میکس بهتر بیشتر لذت می‌برد.
در این دوران طلایی نمیخوام با که انتقادی، نمیخوام با که انتقادی، فعل ما سال استمراری، بیا با هم برسیم از حرص و نترسیم، بر پشت بام شهر تا بامداد سحر، بیا با هم بخونیم از جمع جا نمونیم، بیا با هم بمونیم تا وقتی جوونی، کار ما ساسوس و لنگاری، فعل ما سال استمراری، فعل ما سال استمراری، بی رام که انتحاری.
خب اینم از آلبوم حال استمراری.